الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی. ما از دو تن از پیشکسوتان، حالا نمیتونم بگم از مجربان رسانه، جوان و سازندگی رو دارم در میارم. منم خواننده هر روز این دو روزنامه هستم و علی حال ما در موضوع انتخابات بیشتر بحثمون هست و رسانه، حالا البته زوایای مختلفی هم خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم رسانه، جناب آقای خوددادی و جناب آقای مرتجبی. خیلی خوشحالم که در این جلسه هستم و با هم گفتگو میکنیم. اولش هم لازم است هم تسلیت عرض بکنم حادثه تروریستی در شاهچراغ که به شهادت هموطنمون انجامید، و لازم هم هست اینجا به مناسبت یاد بکنیم از مرحوم مجدالاسلام ولی‌الحسین دعایی که اسمشون با روزنامه اطلاعات گره خورده. بالاخره ایشون هم از پیشکسوتان عرصه رسانه بعد از پیروزی انقلاب بودن و نمیشه در واقع اینجا یادشون رو گرامی نداشت. در خصوص انتخابات، در واقع اون چیزی که روشن هست اینه که انتخابات به دلیل تأثیرش بر مسائل ملی، بر حوزه منافع ملی و حوزه قدرت ملی، یک امری است که در واقع همه ارکان جامعه نسبت به اون یک حساسیت و یک مسئولیتی در واقع داره. چیز روشنی است. خب رسانه ها بخشی از ارکان مردم سالاری هستند و چون انتخابات یکی از مظاهر مردم سالاریه، نسبت به اون هم یک حساسیت ویژه‌ای رو باید داشته باشن. طبیعی است که به لحاظ منطقی انتظار وجود داره که رسانه کمک بکنه که مردم حق و تکلیف خودشون رو در امر انتخابات بشناسن. مردم هم یه حقوقی در انتخابات دارن، هم یه تکالیفی در انتخابات دارن و شناخت اینها در واقع کار رسانه هست. آگاه سازی مردم نسبت به این حقوق و تکالیفشون و همچنین این که کمک به اونها بتونن بکنن برای اینکه یک انتخاب خوبی انجام بدن. یعنی بر اساس اون فهمی که اهل رسانه از یک انتخاب خوب دارن، در واقع اونها رو کمک بکنن تو این فرایند. اما یه واقعیت تو کشور ما هست، اونم اینه که به هر دلیل احزاب تو کشور ما خیلی پاگیر نشدن، خیلی اثرگذار نشدن و هرچند ما 100 تا 200 تا شاید بیشتر حزب تو کشور داشته باشیم، اما اینها اون در واقع ظرفیت بسیجگری اجتماعی و قدرت لازم اجتماعی رو ندارن و عملا مطبوعات و رسانه ها سعی کردن این بخشی از کارکردهای اینها رو بر عهده بگیرن. توی سالهای مختلف در واقع نقش احزاب رو سعی کردن دنبال بکنن. بخشی از این آموزش های سیاسی و اجتماعی که در واقع وظیفه احزاب بوده رو اینها در واقع تقبل کردن رسانه ها و چون خب این یک امر اجتناب ناپذیر بوده به دلیل ضعف احزاب. اما یه آسیبی هم که ممکنه اینجا داشته باشه اینه که در واقع رسانه ها خودشون رو در واقع عیناً یک حزب تلقی بکنن. بله ما البته رسانه حزبی هم داریم که خب در واقع الان مثلا رسانه سازندگی فکر میکنم سازندگیش خود حزب کارگزار. خب این احزابی که در واقع خودشون رسانه دارن که تکلیفشون مشخص هست، اما این که در واقع چون یه حزب تعریفی تو نظام سیاسی داره که در واقع یک محملی است برای تولید و کسب قدرت، که خب در واقع اگر رسانه بخواد دقیقا همین کارکرد رو پیدا بکنه آسیب می‌بینه. مخصوصا این که توی امری مثل انتخابات اگه بخواد از دریچه حزبی به انتخابات نگاه بکنه تماماً، وقتی آسیب‌های بعدی همینجا ایجاد میشه. از جمله این که مثلا ممکنه حزب ما به هر دلیلی نسبت به این انتخابات خیلی نگاه مثبتی نداشته باشه تو اون در واقع طراحی‌های سیاسی خودش، اما در حالی که انتخابی که امر ملیه، رسانه اینجا بعد در واقع گیر میکنه بین دو فشار، یک فشار حزبی و یک مطالبه عمومی. فشار حزبیش اینه که انگیزه حزبیش اینه که به هر حال این انتخابات چون بر ما جذابیت نداره به هر دلیلی، بنابراین ما انتخابات رو نباید برجسته. یا اگه نتیجهش به نفع ما نبود نپذیریم نتیجهش رو و اون نتیجه رو انکار بکنیم، تشکیک کنیم در نتیجه انتخابات، در حالی که روی فرآیند مردم سالارانه باید تن داد به این فرآیند. حالا بماند که ممکن خود احزاب هم یه اشکالاتی تو اینجا داشته باشن، مفهوم منافع ملی هنوز براشون خیلی تسکین نشه، ولی به هر حال رسانه اگر بخواد در واقع کنشگری انتخاباتی داشته باشه باید کنشگری خاص خودش رو داشته باشه، بر دائره بر منافع ملی، یعنی فارغ از این که آیا منافع حزبی یا گرایشات اون مدیران رسانه، اصحاب رسانه در نتیجه انتخابات چیست، فارغ از این تأثیر اینها، منافع ملی تو این موضوع چیه، یعنی با نگاه ملی به مسئله انتخابات نگاه کنه و سر جمع مصالح کشور، این که بالاخره ما باید کمک بکنیم یه انتخاب خوب شکل بگیره، ولو اینکه این انتخاب خوب به لحاظ سیاسی ممکنه مطلوب ما هم نباشه، یا مثلا فرض کنید اگر مشارکت یه امر خوبیه، افزایش مشارکت کمک میکنه به قدرت ملی، این ولو اینکه ممکنه نتیجه انتخابات بر ما جذاب نباشه ما به این کمک بکنیم، که این باید کمک بکنیم، ولو اینکه به هر حال ما ممکنه به لحاظ گرایش سیاسی نسبت به این نگاه مثبتی نداشته باشیم. به هر تقدیر میخوام بگم اینا چون خوب کار نشده، تبیین نشده، هنوز خلط بین مرزهای حزب و رسانه و روزنامه تو کشور ما هست، عملا این چالش ها رو ما تو حوزه انتخابات داریم. عرض کنم خدمت شما، من در خصوص همین فرمایش شما در خصوص اون الزامات مهارتی، من به نظرم در واقع مهمترین چالش
هم مهارت به معنای کارکرد، یه سری هم الزامات به عنوان در حقیقت مؤلفه های کار روزنامه‌نگاری، و حالا فرق نمی‌کنه چه از طرف حاکمیت، چه از طرف احزاب، چه از این الزاماتی
ما چند تا چالش جدی تو حوزه رسانه الان داریم که حوادث سال گذشته اینا رو برای ما برجسته کرد. یکی مسئله فیک نیوز هاست، یعنی شما بخش زیاد از چالش در سال گذشته مال اخباری بود که هیچ سند و مدرکی هم نداشت، منتها گفته میشد و بعضی هم بهش بازتاب میدادن، و به دلیل اون ضعفی که تو سواد رسانه هست یا خود در واقع ضعفی که تو رسانه ها وجود داره، عدم پاسخگویی بعضی از دستگاه ها، در واقع این فیک نیوز ها گاهی اوقات جریانش قدرتمندتر از اخبار درست میشد و خب به التهاب دامن میزد. مسئله فیک نیوز ها یه مسئله جدیه که در واقع چند تا اتفاق توش مؤثره. یکیش این هست که بخش از آدم هایی که کارشون رسانه نیست طبیب رسانه شدن، مثل سلبریتی ها، یعنی اصلا فهمی از رسانه ندارم واقعا، یعنی بنده خداها یه آقای یه خانم یه مهارتی در یه رشته دیگه ای داره، در هنر، در ورزش، در چیز، اصلا نمیتونه تشخیص بده که این خبر درسته یا نه، یعنی قدرت در واقع امکان راستی آزمایی خبر اصلا نداره، دسترسی نداره، قدرتی نداره، و خب تحت تاثیر این فضای قرار میگیره. حالا ممکنه یه عده‌ای که اصلا به صورت کنشگر فعال با یه مقاصد سیاسی اصلا وارد این بازی شدن، ولی خب یه تعداد زیادیشون هم آدمایی بودن که اصلا قدرت تجزیه تحلیل و راستی آزمایی اخبار نداشتن. اینا خب به دلیل اون محبوبیتشون تبدیل شدن به رسانه، جای رسانه‌ها رو گرفتن و این دامن زدن به اخبار فیک و بی‌دلیل و اخبار دروغ و اینها. یه بخشش اینه. یه بخش ناشی از اینه که ما تعریف درستی از خبرنگار و اهل رسانه هم متاسفانه نداریم. الان جناب آقای منتجه می‌فهمن که مثلا ما 100 تا روزنامه‌نگار دستگیر شده، یه تعدادی از اینها، من البته آمار ایشون رو نمی‌دونم به تفکیک خود توضیح دارم، ولی من فکر می‌کنم یه تعداد از اینها معروف افرادی هستن که اینا خبرنگار حرفه‌ای نیستن، یه کانالی دارن یه جایی و اصلا اینا کسی نه آموزشی بهشون داده، دارن یه کاری انجام میدن، بله ممکنه توشون روزنامه‌نگار حرفه‌ای هم باشن که هستن، ولی خب یه تعدادی از اینا اصلا آدمایی هستن که مثلا یه ادمین یه کانال. الان ما کانالای تلگرامی داریم متاسفانه 1,000,000 هم عضو داره، توش غلط املایی هست، یعنی هیچ ساده بلد نیست طرف بنویسه، 1,000,000 هم عضو داره، گاهی اوقات ما تو گروه دوستانو میفرستیم مثلا یه کانالی با 1,000,000 خورده، اسمش هم خبریه تازه کانال، حالا اسمش نمیگم، بعد مثلا غلط املا، یعنی چیز ساده، اصلا هیچ ربطی به آموزش روزنامه‌نگاری هم نداره، یعنی فقط توی هم آموزش ابتدایی. این در واقع رسانه ها، شبه رسانه ها، یعنی اسمش رو میذارم شبه رسانه. ما الان یه بخشی از مشکلاتمون مرجعیت یافتن شبه رسانه در فضای مجازی، خب فضای مجازی رهاست، و متاسفانه سیاست دولت های روحانی حمایت از اینها بود، نه منظورم قسمت وزارت ارشاد و خودداری بر نمیگرده ها، توی وزارتخونه های دیگه ای که یه مسئولیت های داشتن تو حوزه ارتباطات و اینا، یه حمایتی از این کار شد، یعنی نگاه انتخاباتی بود، میگفتن ما بالاخره بخوایم عمل انتخاباتی بکنیم این شهرستانا بهتر. یادتون از یه وقتی شهرداری در دوره قبل اومد یه لیستی منتشر شد از یه سری کانال، از یه به سری کانال پول داده بودن برای شهرداری تبلیغ کنه، کانال خیلی بعضا زردی هم بود اصلا، بعضی از این کانال اصلا در شأن شهرداری تهران نبود، یه کانال خیلی متأسفانه این سیاست شد تو بعضی از قسمت‌ها. حالا میگم وزارت ارشاد چه سیاستش این نبود، و خب این باعث شد که عملاً بخشی از توجه افکار عمومی رفته سراغ شبه رسانه‌ها، اینا تازه داخلی، حالا اون رسانه‌های بیگانه اینا اصلا ما کار نداریم که اون خودش یه پدیده مسئله است، و این باعث میشه که دامن می‌زنن به اینها. اینا آدمای هیجان طلبی هستن، دنبال اینن که بالاخره مثلا فالوور جذب بکنن، مخاطب جذب بکنن. ما اصلا هیچ به آداب اخلاق روزنامه نگاری، به آداب رسانه قائل نیستن. ما انتخابات رو در پیش داریم و انتخابات عرصه تنش سیاسی طبیعتاً، آدما با هم بحث میکنن، چالش میکنن، و اینها اتفاقا اگر واقعا فکری نشه اینا خودشون میتونن دامن بزنن به خیلی چیزای بی ارزش. ببینید یه وقت میگه که شما میگید به گرم شدن تنور انتخابات کمک کنید، خیلی خوبه، ولی اینکه مثلا فرض کنید یه کسی توی یه جایی بگه مثلا تقلب شده تو نتیجه انتخاب، بعد بگم خب سندت کو، مثل همون ماجرای پارسال بگم نه یه کسی یه جای دیده و فلان، و بعد توی شهرستانی مردم خدای نکرده. شما دیدی تو همین ماجرای بنزین همین هفته گذشته دو تا خبرنگار توییت زدن، بعدم پاک کرد توییتشو، همین یه شوکی به پمپ بنزین وارد کرد، یعنی یه توییت یه خبرنگار، اون خبرنگارم آدم ناشی نیست واقعا شخصش، مثلا حالا حداقل شناختی که داشته، یعنی اینطور جامعه آماده در واقع واکنش نشون دادن به جملات التهاب‌آفرین تو عرصه انتخابات این مسئله رو داریم. به نظرم یکی از موضوعاتی که باید روش کار بشه مسئله شبه رسانه هاست. اینا واقعا حالا برادرم نای منتجبی گفتن که آموزش داره نشده، اینا اصلا هیچ آموزشی هم ندیدن، واقعا هیچ آموزشی ندیدن، و متاسفانه از اون قسمت پنهان در واقع بخش اقتصادم دارن ارتزاق هم میشن گاهی اوقات، مثلا آگهی های میگیرن که هیچ نظارتی روش نیست و وضعشون هم بد نیست. از خود این شبه رسانه ها، رسانه ها وضعشون بهتره از جهت بازرگانی، از جهت درآمد های تجاری اونا. خب رسانه های آشکار نه شفافیت دارن، آگهی دولتشون معلومه، بالاخره یارانشون معلومه، کاغذشون معلومه، ولی اینا اصلا کسی این موضوع ورود نداره و اطلاعاتی نداره. و نکته آخرم این بخش از عرایزم راجع به روزنامه‌های حزبی، من اینجا هم نظر نیستم با جناب آقای منتجبی، ما الان روزنامه حزبی داریم، منتها به دلیل اینکه احزاب افول کردن هیچ وقت کمتر روزنامه تابلو حزبشو دست میگیره، یعنی ارگان غیر رسمی احزاب هستن، چون احزاب خیلی پایگاهی ندارن توی افکار عمومی دیگه، خیلی رو این تاکید نمی‌کنن، ولی دارن کنش اونها رو دنبال می‌کنن تا یه حدی، یعنی خیلی از احزاب عملا دارن از ظرفیت رسانه، حتی شما دید مثلا آقای کربوسچی خب به دلیلی از کارگزاران مثلا جدا شد یا منفک شد، یا حالا بحث داخلی خودشون به ما ارتباط نداره، ولی خب رفت اون روزنامه خودش هم احیا کرد، یعنی حتی یه انشعاب سیاسی میتونه به منجر به تولد یک رسانه بشه. پس بنابراین هست، منتها چون احزاب اون پایگاه و سرمایه اجتماعی سابق رو ندارن، عملا در واقع سعی میکنن که با چرا خاموش هم کنشه رسانه حزبی رو دنبال بکنن، که حالا به هر حال این یک واقعیت است. تبلیغات در واقع حتی تو بعد بین المللیش هم گاهی اوقات رو رسانه ها غلبه پیدا کرده، و اونم از بعضی پروژه های امنیتی در واقع نشأت میگیره. ببینید سال گذشته، چون حالا اسم این روزنامه‌های بین‌المللی اومد، من بزنم دست، سال گذشته یک روزنامه معروف آمریکایی که دیگه همه سر اسمش قسم می‌خورن، یعنی نیویورک تایمز، یه خبر راجع به سلامتی رهبری معظم انقلاب مطرح کرد، بعد تشکیک شد، نه پافشاری هم کرد، گفت نه درسته این خبر رو، بعد خب کذب خبر در اومد، یعنی رسانه‌ای با در قد و قوای نیویورک تایمز خودشو قربانی، من معتقدم یه پروژه‌ای بود، حالا کی سفارشش کی بود، پشتش کدوم سرویس اطلاعاتی بود، حتی نیویورک تایمز قربانی این شد. الان شما ببینید ما با پدیده هست مواجهیم با پروژه‌های امنیتی رسانه‌ای مثل اینترنشنال. خب این اینترنشنال یه اسپانسر مادی داشت، حالا میگن عوض شده اون دولتی که قبلا اسپانسرش بوده، مثلا یه اسپانسر اطلاعاتی داره که به نظر میرسه مثلا موساد باشه و داره اطلاعاتی در اختیار این قرار میده، حالا درست و غلط، که تغذیه بکنه اینو. و یه بدنه ای داره که اتفاقا اینا یه روزی همینجا روزنامه نگار بودن، یعنی این آقا و خانومی که تو اینترنشنال داره برنامه اجرا میکنه یا خبرنگاری میکنه همینجا خبرنگار بودن. حالا خبرنگار از خبرگزاری صدا و سیما بوده، رفته ملحق شده به اینترنشنال. ببینید این کاملا من موافقم با نکته‌ای که آقای محتجب هم راجع به آموزش، یکی از نکات اینه که ما باید واقعا این رو به خبرنگار از همون ابتدا یه نکاتی رو یاد بدیم که توی بازیگر امنیتی نیستی، یه خبرنگاری، واقعا یه روزنامه نگاری. من واقعا پافشاری میکنم سر این که ما هنوز تعریف دقیقی از خبرنگار روزنامه نگار نداریم تو ایران. من مطمئنم که، یعنی این ادعایی است که البته مسئولین قضایی باید در موردش توضیح بدن و اینها، یه بخشی از این کسانی که در واقع حالا آقای منتجبی اشاره کردن، اینا اصلا توی یه ماجرای دیگه بازداشتن، بالاخره کشور دچار بلوا بوده بازداشت شده، به مناسبت روزنامه یا رسانه اتفاق نیفته، کما که احتمال داره بخشیشون که تقریبا فکر میکنم کم هم نیست، اصلا اینا حرفه اصلیشون چیز دیگه است. ولی خب مثلا یه ادمین یه کانالی هم هستن، مثلا اینو خودشون رو اهل رسانه و روزنامه نگار میدونن. بله البته گفتم توشون آدمهای حرفه‌ای روزنامه نگار هم هست، اینو انکار نمیکنم. وقتی ما خبرنگار اصلا تعریف نکردیم، بعد بهش آموزش ندادیم، کاملا درسته آموزش داده نشده بهش این که شما یک به عنوان یک حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری شغل توه، نه اینکه مثلا تو در واقع بخوای خدا نکنه مزدور بشی که فردا وارد پروژه امنیتی بشی. همین اتفاقی که الان بعضی در خارج از کشور، شما الان تمام این رسانه‌های در واقع بیگانه ای که تو این یک سال اخیر تو آتش تجزیه طلبی دمیدن، تو آتش تروریست دمیدن، تو همه این پروژه های امنیتی مشارکت کردن، بعدنشون همه روزنامه نگارن. این روزنامه نگار قهاری هم مثلا تو ایران بودن، حالا جاهای مختلف، رسانه های مختلف بودن، و اینها الان در خدمت دشمن قرار گرفتن. هیچ بعید نیست که در واقع همین الان اهل روزنامه‌نگاری در داخل کشور در خدمت دشمن قرار بگیرن. چیز عجیبی نیست. شما دوره جنگ سرد رو که ببینید، سرویس‌های اطلاعاتی شرق بعدن خب تو کتابا چاپ کردن نوشتن چه طمعی نسبت به خبرنگار پیدا می‌کردن، چون خبرنگار دسترسی داره، بالاخره مهارتی داره، اینا میتونه اگر آموزش درستی نسبت به منافع ملی نبینه، اگر این حس هویت ملی توش واقعاً، کسی که هویت ملی براش پررنگ میشه ولی با نظام سیاسی دشمن هم باشه به دشمن خدمت نمیکنه. ولی خب نه، کسی که هویت ملی براش کم رنگه، مرزهای جغرافیایی براش از بین رفته است، به فراموشی سپرده شده کشورشو، خیلی راحت به کشورش هم ضربه میزنه، در خدمت دشمن قرار میگیره. ما این میخوام بگم این واقعا یه مشکل اساسی داریم و بخشی از مشکل ما همون برمیگرده به این که ما هنوز تعریف درستی از خبرنگار، روزنامه‌نگار و اهل رسانه نداریم. و این نکته هم حالا عرض میکنم چون این تجربه خود ماست. دوره‌ای که بنده مسئولیت روزنامه رو به عهده گرفتم همون مصادف شد با شکایت سازمان اوقاف، چون اسم سازمان اوقاف اومد، حالا این داستانم بگم بعد نیست. یعنی آقای در زمان آقای دکتر گنجی یه مطلبی، یه افشاگری در واقع علیه سازمان اوقاف اتفاق افتاده بود،
روزنامه جوان زدن،
بله بله، که تو سازمان اوقاف یه اتفاقی افتاده، حالا مفصله چون نمیخوام حوصله دوستان رو در واقع وقتشون رو بگیرم. به هر حال سازمان اوقاف شکایت کرد، خیلی هم پافشاری کرد و به هیچ عنوان هم، حتی به این عنوان که ما گفتیم بالاخره سازمان اوقاف چون مجموع دولته و دولت جدید میگه من نمیخوام شکایت بکنم، چرا این کار داره میکنه؟ اونا به هر حال با یه ترفند این کار رو ادامه دادن و به شکایتشون پیگیر تا رسید به مرحله محکمه. البته چون مدیر مسئول آقای دکتر گنجی بود، ایشون رفتن دادگاه، ولی خب من در جریان کل مراحلش بودم و اینا. ایشون رفت در دادگاه و هیئت منصفه قضاوت کردن، دفاعیت ایشون رو شنیدن و حرف اوقاف، نماینده اوقاف هم تا آخرین لحظه پس نگرفت شکایت شد، نهایتا رأی صادر شد، تبرئه شد. عرضم اینه که اگر واقعا مشکل کار کجاست، مشکل کار که بعضی از این کنش های ما همون پروپاگانداست، یعنی افشاگری های ما توش سوگیری سیاسی هست، سوگیری سیاسی غلیظ به همانه تبلیغات
همش هست. البته ندیدید،
نه بعضیشون میگم نمیخوام حالا قضاوت بکنم، وگرنه اگر کسی واقعا توی فرایندی بالاخره اون دستگاه، یه دستگاه اداری که حالا بله یه کسی ممکنه با دستگاه امنیتی درگیشه یه مشکلاتی داشته باشه، نه کار نبوده، ولی با دستگاه اداری برخورد کردن یه فرآیندی رو ما قانون مطبوعات داریم میرن، ممکنه هزینه هم داشته باشه، این کار نمیشه که فرض کنید آقای گنجی که محکوم میشد تو این دادگاه. ولی بخوام بگم مشکل ما اینه که بخشی از مخصوصا این شبه رسانه ها باز تاکید میکنه، یعنی کنشگرانی که اینا واقعا توی فضای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بالا نیومدن، بیشتر تو فضای مجازی چهره شدن و بیشتر هم حالا بعضا هیجان طلب هستن، اینه دنبال خب یه چیز دیگه هستن. بله خب اونم باید هزینه‌شو پرداخت بکنه، یعنی بالاخره یه روالی هست، یه قانونی هست، یه فرایندی هست، نمیشه گفت هر چیزی که دادگاه حکم صادر کرد این حکم مثلا حکم درستی یا غلطیه، بله ممکنه نقدهای بهش وارد بشه، ولی بالاخره قانون، فرایند قانونی. به طور کلی میخوام بگم انقدر هم فضا بسته نیست که نشه حرف زد، یعنی گاهی اوقات ما انقدر فضا رو تلخ و تاریک و سیاه میبینیم در حالی که اینطور نیست. من خیلی موافق نیستم.
شما داری میری بحث تحمل نقدم اضافه کن به صحبتات، که چرا در جامعه ما هر نقدی حالا بعد شما بگذاری، من فکر کنم یکی از معلقهای این که رسانه ما زمین گیره اساسا ذریع به تحمل هیچ نقدی وجود نداره. یعنی شما اگر ساده ترین موضوع رو به کسی بگی بدترین برداشت رو نسبت به قضیه داره، یعنی این حالا این مهارت تحمل و نقد اتفاقا به نفعشه، ببینید به ضررشه. یعنی حالا اینم خودش البته میگم یه بحث مفصل است، شما این بحث ضریب تحمل نقدم بهش اضافه کن.
خب حالا یه جمله، چون فرمودن آقای منتجبی که آیا مثلا شما انتقاد میکنید، نه خب اینو میتونید خودتون ارزیابی کنید، یعنی روزنامه ما هر روز منتشر میشه و میتونید ببینید واقعاً آقای واقعا انتقاد توش هست یا نیست، یعنی انتقاد تو به همین قوایی که شاید به لحاظ سیاسی مثلا ما خیلی هم باشون مخالفتی هم نداشته باشیم، ولی به هر حال انتقاد اتفاق میفته. اما در موردی که میفهمید تحمل نقد پایینه، بله اینم متاسفانه یک بخشی از اون فرهنگ سیاسی نخبگانی ماست، یعنی متاسفانه شما میبینید که آدم هایی که حتی خیلی ظاهر دموکراتیک هم میگیرن توی ادبیات سیاسیشون، اینا حالا من نمیخوام یه جناح خاص رو بگم، وقتی که نقدی متوجه خودشون میشه گاهی اوقات یه گارد خیلی سنگینی میگیرن. ما یه مجموعه ضعف هایی داریم که در حوزه فرهنگی سیاسی نخبگان داریم، شاید یکیش هم همین باشه، اینکه در واقع افراد متوجه این نیستن که یه صد اتفاقا ابزار در واقع ریاستشون هست. حضرت موسی علیه السلام به خداوند اولین چیزی که میخواد شرح صدره، یعنی واقعا این نکته تو معارف دینی ما هم هست. متاسفانه این خوب جا نیفتاده، این موضوع واقعیته، یعنی معمولا خیلی هم بر نمیگرده مثلا به یه جناح سیاسی خاص، نه این متاسفانه یه مقدار بخشی از فرهنگ سیاسی نخبگان ماست، حتی اقشار خارج از قدرت. الان بعضی از اصناف رو نمیشه بهشون انتقاد کرد، اصناف یعنی سوال نمیخوام اسم بیارم چون دوباره همین فردا بعد دوباره اونا پاسخ اونا هم بدن، داریم ما همین الان یک چالشامون تو روزنامه بعضی از اصنافه، ظاهرا صنفی دیگه تو قدرت نیست که، ولی اونم ازش انتقاد میکنی، از همه ابزارهای ممکن استفاده میکنه که مهار بکنه شما رو. یادتون از یه صنفی یه برنامه تلویزیونی رو تعطیل کرد، یه سریال خیلی پربیننده‌ای رو در چند سال پیش. ببینید این یعنی یه مشکل اساسی ما تو اینجا داریم، این که افراد فکر می‌کنن هر کی یه ذره مثلا نفوذ اجتماعی پیدا می‌کنه ولو اینکه حتی تو قدرت سیاسی نیست، این باید از این استفاده کنه برای اینکه کسی انتقاد نکنه ازش. این برمیگرده به فرهنگ نخبگان ما، باید این یه چیز کار جمعی واقعا اتفاق بود. حالا یه وجهش سیاسیون اون که ولی سر جای خودش طبیعیه، هم سیاسیون با توجه به قدرت معمولا اولین کسایی هستن که سعی می‌کنن که تحمل نکنن و از این ابزار چیزی کنن، ولی من عرض کردم یعنی متنفذین اجتماعی استفاده میکنن، از ابزارهای مختلف استفاده میکنن و نتیجهش این میشه که واقعا رسانه ها به لحاظ اجتماعی در مضیقه هستن، یعنی مضیقه ما در حوزه نقد واقعا بیش از اینکه سیاسی باشه اجتماعی است. خیلی راحت اقشار، اصناف، گروه ها، متنفذین، چهره های داره اثرگذاری اجتماعی در واقع سعی میکنن که از این نفوذ اجتماعیشون استفاده بکنن. و این نکته هم حالا تو بحث انتخابات چون گفتید که توصیه چی هست و اینا، ببین بالاخره باید رسانه ها، من معتقدم اول از خودمون شروع کنیم، باید انتخابات رو مسئله اولشون بدونن چون مسئله ملی است. ولو اینکه ممکن بخشی از فرایند انتخابات مورد نقد ما باشه، مثلا ممکنه به بعضی از فرایندش انتقاد داشته باشیم یا مطابق سلیقه سیاسی ما پیش نره یا اصلا پیش بینی میکنیم که پیش نره، ولی اگه به عنوان مسئله ملی اون رو میبینیم، بعد به عنوان مسئله ملی اولویتمون باشه و به نگاه مثبت بهش داشته باشیم. ممکنه عرض کردم بخشی از اون رو حالا هر کسی با سلیقه سیاسی خودش مثبت نگاه مثبتی نگرش مثبتی بهش نداشته باشه، اما با یه امر ملی وقتی مواجهه و در واقع با به همین وسعت و به همین انگیزه بهش نگاه بکنه، باید به مردم کمک کرد که بتونن اون انتخاب درست رو، اولا یعنی اون حق و تکلیفشون بشناسن، مشارکت کنن، بعد انتخاب درست داشته باشن. حالا بر اساس اون چیزی که ما فهمیم، هر کسی فهمی داره از شاخص‌های صحیح و میتونه این رو بیان بکنه. ولی اینکه یک فردی مثلا کلا با توجه به یک حزبی، جریانی، روزنامه‌ای، رسانه‌ای، با توجه به اینکه منافعش رو در روند کنون نمیونه، بخواد کنار بکشه از اون، کلش رو بزنه زیر میز و بگه نه و این واقعا درست نیست و کلا اون رو در واقع انکار بکنه، این کار ملی نیست. خدمته، یعنی اون کسانی که جریانات و احزابی که اتفاقا میگن ما هویتمون ملیه، سوگیریمون ملیه، گفتمانمون ملیه، یکی از مصادیق ملی‌گرایی هم خود انتخاباته، یعنی فرایندی که خود مردم درش مشارکت بکنن و توش ده. هرچند که شما ممکنه به بعضیش انتقاد هم داشته باشید، به فهمیدش انتقاد داشته باشید، اون یه بحثی است که در جای خودش باید بحث بشه.
خیلی ممنون از همه از میهمانان عزیز که رفقای منن، همکارای منن و شماها که به حال حضور پیدا کردین و در جلسه حضور داشتین. التماس رو